دستگاه رو ازشون میگیرن، به طور کل محدودیت‌های فیزیکی براشون قائل میشن و کارهای از این دست. خب طبیعتا میدونیم که این خیلی کارایی نداره و همین بچه وقتی در جای دیگه ای باشه یک استفاده نابهنجار دیگری ممکنه بکنه از این وسایل. اینها هم مسائلیه که ما در حوزه فضای مجازی و کودک خیلی دربارش باید کار بکنیم و آگاهی هایی که پدر مادرها خانواده ها باید داشته باشن، اینکه خودشون اول مجهز به این دانش و آگاهی بشن و اینکه بدانن این محدودیت ها با چه شیبه هایی باید باشه. این شیبه ها قطعا قهری بودنش جواب نمیده و نتیجه معکوس میگیریم ازش. و اینکه آموزش هایی که برای بچه ها در مدارس گذاشتن تا حد زیادی من میبینم و از نزدیک باهاش آشنا هستم، خیلی آموزش های به روزی نیست. همونطور که شما اشاره کردین اینها باید به روز بشه. ما از یک طرف معلمانی که آگاهی کامل به این ماجرا هم داشته باشن کم داریم. معلم ها هم متاسفانه خیلی وقتا با نگاه قهری و خیلی محدودیت وارد میشن، به جای اینکه بیان این فضا رو برای بچه هایی که براشون جذابه و میدونن که چه فوایدی براشون داره چه مضراتی داره، بیان همه اینها رو باز کنن، صرفا از نگاه سلبی وارد میشن و این نگاه سلبی بچه ها رو از معلم پس میزنه و میبره جایی که نگاه ایجابی داره و بچه اونجا راحت تر باهاش برخورد میکنه. این رو هم یه مقدار دربارش صحبت میفرمایید؟
بله خواهش میکنم. توی همین همایش، پنجمین همایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی که برگزار شد و موضوعش کودک و خانواده در فضای مجازی بود، اتفاقا همین آمارها مطرح شد. بر اساس یک طرح ملی سنجشی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده و البته مربوط به سال 1400 هستش و نتایج اینم منتشر شده، بر اساس سنجشی که در کل ایران در کل مناطق و استانها و نواحی و حتی مدارس دخترانه و پسرانه و شهرها و روستاها و استانهای مختلف این آمارگیری و پرسشنامه انجام شده، حدود 55% از کودکانی که در سنین 9 تا 17 سال هستند اعلام کردن که از والدینشون اطلاعاتشون نسبت به فضای مجازی و رسانه‌ها بیشتره.
بله،
یعنی این سنجش کاملا علمی و دقیق انجام شده و میتونیم بهش تکیه کنیم. در همین ایران خودمون هست، مربوط به خارجی کشور خیلی آمار متفاوته. حالا جناب اسلامزاده عزیز، این دلیلش این هستش که همونطور که اشاره کردی نسل جدید که حالا اصطلاحا نسل زد گفته میشه و این جدیدها که زیر مثلا 12 سال هستن به عنوان نسل آلفا تلقی میشن، اینا از زمانی که چشم به جهان گشودن اینترنت بوده، ابزارهای الکترونیک بوده، وب بوده، موبایل بوده و اینا با اینا خو کردن.
بله.
و الان حتی تو همین همایش موضوعی مطرح شد، یه پنلی داشتیم تحت عنوان والدگری در فضای مجازی، کودکان حتی زیر 4 سال مهارت استفاده از موبایل رو پیدا کردن.
بله.
خب این چون در دسترسشون بوده و پدر مادرها هم از این استفاده میکردن، طبیعتاً اینها هم با این فضاها خو کردن. دقیقاً این آسیب پذیری کودکان رو در برابر این فناوری‌های جدید رسانه‌ای نشون میده. و این آسیب پذیری مسئله ما نیست، اتفاقا در اتحادیه اروپا در تمام کشور دنیا مسئله کودک جز خطوط قرمزشون.
بله دقیقا.
چند هفته پیش بود که در کنگره آمریکا مدیران 5 تا از پلتفرم‌های اجتماعی بزرگ رو مثل متا یا همون فیسبوک و اینستاگرام و اینا که آقای مارک زاکربرگ هست، به اضافه مدیرعامل ایکس یا همون توییتر، دیسکورد، اسنپ و یکی دو تا از پلتفرم‌های دیگه رو احضار کردن و بازجویی کردن و ازشون سوال کردن چرا حقوق کودکان در فضاهای پلتفرم‌های شما سیانت نمیشه، چرا نقض حریم خصوصی در اونجا انجام میشه. و حتی یکی از این سناتورهای آمریکا آقای مارک زاکربرگ وادار کرد که برگرده رو به جمعیتی که از خانواده‌های قربانیان این فضاها بود وایس عذرخواهی بکنه رسما. اصلا کسی همچین عذرخواهی رو ندیده بود در تاریخ آمریکا که مدیر عامل یه شرکت وایس عذرخواهی بکنه به خاطر خسارتایی که به کودکان زده. در اتحادیه اروپا قوانین بسیار سفت و سخت‌تری نسبت به این قضیه وجود داره و اگر کسی حریم خصوصی کودکان رو نقض کنه یا قوانین و مقرراتی که در مورد حفظ حقوق کودکان هست نادیده بگیره، جریمه‌های سنگینی براش وضع میشه و در کشورهای دیگه هم همینطور هست. روسیه، چین، آسیا، آفریقا، همه کشورها بسیار بسیار نسبت به موضوع کودکان حساسن. اما اینکه در ایران چجوری هستش وضعیت، متاسفانه به دلیل اینکه بخش زیادی از عموم مردم، حالا کودکان، بزرگسالان و غیره، از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کنن، در نتیجه ما کنترل روی اون پلتفرم‌ها نداریم. یعنی اگه مثلا پلتفرم خارجی حقوقی رو نقض بکنه، دست ما به اینجا نمیرسه و نمیشه کاریش کرد. تنها راهکاری که ما اینجا داریم عمدتا بالا بردن سواد رسانه‌ای مخاطبان هست. یعنی میگید مردم خودتون حواستون باشه، خانواده ها خودتون اطلاعاتتون رو بالا ببرید، کنترل بکنید، ابزارهای کنترل والدین رو استفاده بکنید. اصطلاحا بهش میگن پرنتال کنترل، یا مثلا بدونید که چه جوری دارن از اینا استفاده میکنن. و البته منع کامل این ابزارها هم به ضد خودش تبدیل میشه.
دقیقاً
وزیر محترم ارشاد توبت کرد، گفت هر چی تصمیمات سلبی گرفتیم در شورای عالی فضای مجازی یا نهادهای دیگه، مردم دور زدن، کودکان دور زدن این رو با ابزاری که وجود داره.
بله.
بنابراین ابزار سلبی جواب نمیده. باید چیکار کرد؟ آموزش داد، بگیم استفاده بکن، ولی چجوری استفاده بکن؟ کجا اطلاعاتت رو بده؟ مخاطبی که با تو سر کار داره در پیام رسانه اجتماعی ممکنه اشتباه که یه گرگ ناقلا باشه، اون کسی که اعلام میکنه نباشه.
بله.
و اشتباه که بنابراین بالا بردن سواد رسانه‌ای و دیجیتالی مخاطبان یکی از محکمترین راهکارهایی است که در کشورهایی مثل ایران میتونه جواب بده. و البته این موضوع در سطح جهانی هم در حال توسعه هست و ما در همین همایش 4 مهمان داشتیم از کشورهای ایرلند، نیوزلند، ترکیه و آمریکا که اینها راجع به مقررات و وضعیتی که در اون کشورها راجع به سیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی هستش برای ما صحبت کردن.
بسیار متشکرم جناب دکتر.
خیلی متشکریم آقای دکتر ضیایی پهلور. خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی. انشاءالله که از شما قول بگیریم در برنامه‌های آینده در حوزه رسانه و سواد رسانه‌ای در خدمت شما باشیم، بیشتر از دانش شما بهره‌مند بشیم و کمک کنیم به مخاطبانمون که سواد رسانه‌ای خودشون رو ارتقا بدن و استفاده صحیح داشته باشن از فضای مجازی. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. برقرار باشید. خدا نگهدارت. متشکرم. فیلم سینمایی خوب نیست یا نات اوکی، یک فیلم کمدی سیاه و درام محصول سال 2022 در کشور امریکا به کارگردانی کوین شفرد است. این فیلم روایتگر داستان زن جوانی است که در تلاش برای به شهرت رسیدن در شبکه‌های اجتماعی است و این خواسته او منجر به اتفاقات متعددی می شود. در واقع این فیلم در سبک کمدی سیاه است و تلاش کرده است تا رویکرد رایج و نحوه تولید محتوای بسیاری از افراد را زیر سوال ببرد. اما زمانی که شخصیت اول فیلم به صورت اتفاقی به عنوان بازمانده یک حمله مرگبار معرفی می شود، شهرت بسیار زیادی به دست می آورد. ولی به زودی متوجه می شود که برای رسیدن به این شهرت باید هزینه وحشتناکی بپردازد. فیلم خوب نیست پس از انتشار با نقدهای مثبت فراوانی از سوی منتقدین و مخاطبان روبرو شد، به طوری که اغلب برای بازی خوب بازیگران به ویژه زوی دوبیچ، فیلمنامه، نحوه کارگردانی، داستان طنز و همچنین شخصیت پردازی ها ستایش شد. در این لحظه از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید و بخش چراغداران رو بشنوید.
با چراغداران علم ارتباطات. این قسمت آقای دکتر علی اکبر محکی. آقای محکی در سال 1342 در مشهد متولد شد. ایشون دوران آموزش رو تا پایان مقطع متوسطه در زادگاه خودش گذروند. در سال 67 مدرک کارشناسی علوم اجتماعی و در سال 77 مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات رو از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران دریافت و در سال 1383 تز دکترای خودش رو با عنوان شیبه ارائه رابطه پلیس و مردم در مطبوعات ایران دفاع کرد. ایشون دوره آموزش مدیریت میانی رو در پاییز 1370، دوره آموزش آمار استنباطی رو در بهار 1371، همچنین دوره آموزش مستندسازی سیستم ها رو در تابستان 77 و دوره فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک رو در بهار 1382 گذروند. بخش از صحبت‌های آقای دکتر محکی رو درباره فضای مجازی خودشون با هم می‌شنویم.
من 1768 فالوور دارم و 3560 تا فالووینگ. اسمم رو نوشتم، اینکه مدرس و پژوهشگر علوم ارتباطات هستم، استادیار پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران هستم، اهل مشهد هستم، یعنی ریشه و بنیاد اقلیمی خودم مشخص کردم، ساکن تهران هستم و تاریخ تولدم رو نوشتم، متولد 7 مهر 1342. در شرایطی که رفت آمد در کلان شهری مثل تهران خیلی دشوار شده، ما بخشی از رفت آمدهای غیر ضروری رو با استفاده از بستر فناوری‌های جدید دیگه لازم نشده انجام بدیم و از راه دور در واقع با هم تعامل و ارتباط داشتیم. اون ساعت که من در اداره و در محل کار هستم، ارتباطات مجازی من هم مرتبط با کار هستش. در لحظاتی که در خانه حضور دارم، ارتباطات مجازی من مرتبط با احوالپرسی و ارتباط گیری با فامیل، بستگان، خانواده، تنظیم کردن قرارمدارهای خانوادگی هست. یه چیزی مثلا حدود 6 الی 8 ساعت مستقیم و غیر مستقیم پیوسته یا گسسته در ارتباط هستم با فضای مجازی.
از سال 78 دروس مبانی ارتباطات، ارتباطات بین الملل، جامعه شناسی ارتباطات جمعی، جامعه شناسی توسعه، کاربرد نرم افزارهای آماری در علوم اجتماعی و مدیریت و سرپرستی روابط عمومی رو به دانشجویان مقاطع مختلف کاردانه تا دکترا در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، امام حسین علیه السلام و جامعه علمی کاربردی تدریس می‌کنه. از بعضی از تالیفات ایشون میشه به مخاطب شناسی، ارتباطات و روابط بین الملل در عصر رسانه‌های جهان، آرای انتقادی بر آگهی‌های بازرگانی تلویزیون، اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و جانبداری در خبر اشاره کرد. بخش دیگه از صحبت‌های ایشون رو درباره فضای مجازی با هم می‌شنویم.
یه اتفاقی که ممکنه بیفته در این استفاده از فضای مجازی اینه که فرضاً من خانواده میگه ما که همدیگر مدام داریم توی اینترنت میبینیم، توی گوشی همراه میبینیم، حالا شاید زیاد لازم نباشه خونه همدیگه بریم، رفت آمد بکنیم، صحبت بکنیم. برای اینکه اتفاق نیفته میشه چند تا کار انجام داد که ما اینو تجربه کردیم، تجربه موفقی هم بوده. به طور مثال ما حتما پایبند به این هستیم که از طریق فضای مجازی قرارمدارا رو بگذاریم، اما حتما به صورت واقعی و فیزیکی همدیگر رو ببینیم.
ایشون در سالهای 83 و 84 مدیر گروه پژوهشی روابط عمومی و عضو گروه‌های پژوهشی تبلیغات و محصولات فرهنگی پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده. به مدت 4 سال از سال 81 تا 84 رئیس مرکز اطلاع رسانی ناجا و مدت 15 ماه در سالهای 85 و 86 قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بوده. و این از خرداد سال 87 در روزنامه همشهری با عنوان مدیرعاملی مؤسسه همشهری مشغول به کار شد. همچنین ایشون مرداد سال 87 مدیر مسئول و سردبیر روزنامه همشهری شد و دی سال 89 از این سمت استعفا داد و با حکم مدیرعامل مؤسسه همشهری به سمت قائم مقامی مؤسسه منصوب شد. آقای دکتر محکی تیر سال 90 به پیشنهاد آقای ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری و موافقت شهردار وقت تهران به عنوان مدیر کل مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری انتخاب شد. از این که در این بخش شما همراه بودین از شما سپاسگزارم.
اینترنت شکاف میان نسل‌ها را بیشتر کرده و حالا شکاف میان نسل دوم و سوم علاقه‌مند به اینترنت به صورت آشکاری در این روزها به وضوح قابل رویته، بگونه این که هیچ یک زبان دیگری رو نمی فهمند. امروز با ورود وسایل و فناوری‌های جدید به عرصه خانواده‌ها شاهد این هستیم که والدین و فرزندان ساعت‌های متمادی در کنار یکدیگر می‌نشینند بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. ما دیگر کمتر نشانه‌هایی از آن نوع خانواده‌هایی را داریم که والدین و فرزندان دور هم بنشینند و درباره موضوعات مختلف خانوادگی و کاری با هم گفتگو کنند و نظرات یکدیگر را راجع به موضوعات مختلف جویا شوند.
نسل دیجیتال عنوان برای بچه‌های این دوره و زمانه است که اونقدر غرق در محصولات و خدمات دنیای دیجیتال شدن که اخلاق و رفتارشون کاملا با نسل‌های قبلی فرق می‌کنه. در مغز دیجیتال شده نوجوان‌ها چه خبره؟ به نظر میرسه طبقه بندی اطلاعات و سلسله مراتب موضوعات معنای سنتی خودش رو از دست داده و بچه‌ها نمی‌تونن برای خیلی از آداب و رسوم رفتاری و اجتماعی معنای واقعی پیدا کنن. کمال‌گرایی و کم‌حوصلگی هم از ثمرات دیجیتالی شدن مغز. 4 توصیه کلیدی. 1. برخلاف دنیای دیجیتال، در دنیای واقعی رشد تدریجی نیازمند صبر و همه مشکلات به سرعت برق و باد حل نمیشه. گردش در طبیعت، مشاهده رویش گیاهان و رشد موجودات زنده برای آشنایی بچه‌ها با ضرب و هنگ دنیای واقعی مفیده. 2. در کنار مزایا و محاسن عصر دیجیتال، باید کاستی‌ها و معایب دیجیتالی شدن رو هم برای کودکان و نوجوانان توضیح بدید. هدر رفتن منابع طبیعی و آسیب به جنگل‌ها، استثمار کارگران و کودکان در کارخانه‌ها، آلودگی ناشی از ضایعات و پسماندهای صنعتی، مصرف سرسام‌آور انرژی در زیرساخت‌های شبکه‌ای جهانی و مراکز نگهداری اطلاعات. 3. نشون دادن ابزارهای دیجیتال از مد افتاده و بی استفاده که مثلا تا 5 سال پیش خیلی با کلاس و به روز بودن میتونه از شدت شیفتگی بچه ها به ابزارهایی که امروز در دست دارن کم کنه. 4. یادمون باشه جذابیت دنیای دیجیتال برای کودکان و نوجوانان اونقدر زیاده که باید برای شکست نخوردن در این رقابت عاطفی باید محیط واقعی زندگی بچه ها رو تا حد امکان جذاب و دوست داشتنی کرد.
کتاب حقوق کاربران فضای مجازی رونمایی شد. این مراسم با حضور حسن نمکدوست، استاد ارتباطات، علی اکبر گرجی، استاد حقوق، محمد رهبری، سیاست پژوه و باقر انصاری و شیما عطار، نویسندگان کتاب برگزار شد. در این لحظه آقای محمد رهبری، پژوهشگر، مهمان ما در برنامه هفت اقلیم هستند. جناب آقای رهبری، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اقلیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و عزیزانی که در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای اسلامزاده، کارشناس برنامه، با شما گفتگو میکنم.
جناب آقای رهبری سلام، وقتتون بخیر.
سلام ارادتمند.
خیلی متشکرم دعوتمون رو پذیرفتید برای صحبت درباره کتاب حقوق کاربران در فضای مجازی. برای نخستین پرسش این رو میخواستم مطرح کنم که این حقوق کاربران در فضای مجازی در فضای حقوقی بسیاری از کشورها هنوز محل بحث و شاید فضای مجازی و تکنولوژی سرعتش از حقوق و قانونگذاری خیلی بیشتره و تا قوانین بخواد تصویب بشه خیلی از اتفاقات در فضای مجازی میفته. این رو بفرمایید که این کتاب از چه منظری به این موضوع پرداخته، چگونه حقوق کاربران رو، آیا این کتاب کتاب تحلیلی یا واقعا کتاب حقوقیه، این رو درباره صحبت میفرمایید؟
بله، عرضم به خدمت شما که این کتاب یه کتاب حقوقی هست و از من ببینید در واقع به اینترنت رو و شبکه و در واقع فضای مجازی رو به عنوان یکی از حق‌هایی که بشر داره برای دسترسی بهش شناخته، چون الان همطور که همه ما هم روزمره سر و کارمون با اینترنت و فضای مجازی هست، عملا دیگه بخش جدای ناپذیری از زندگی ما شده اینترنت و همونطور که همه ما حق در واقع تامین معاش داریم، حق تامین مسکن و سرپناه داریم، حق دسترسی به اینترنت هم داریم و کتاب با این در واقع پیش‌فرض و زمینه به مسئله حقوق کاربران در فضای مجازی پرداخته و حقوقی که هر کاربری در فضای مجازی داره و در واقع باید رعایت بشه، هم از سمت دولت ها و هم از سمت شرکت های خصوصی و هم از سمت حتی کاربران دیگه. در واقع حرف از این منظر در واقع کتاب موضوع حقوق کاربران پرداخت.
بله، این مبانی حقوقی که بسیاری از فضاهای تجاری اینترنتی، خیلی از فضاهایی که به حقوق کاربران و تضییع حقوقشون و صیانت از حقوق بیجال و کودکان و کاربران اشاره داره، هنوز در قوانین گویی خیلی به طور مشخص درباره اونها صحبت نشده. شاید ما مثلا یه ماده حقوقی خیلی مشخص در این باره هنوز نداریم. برای همین خیلی وقتها قاضی یا وکیل یا اون مجموعه قضایی و حقوقی بنا به مواد قانونی پیشین که میتونه حالا شباهتی داشته باشه، توی این مدت دیدم و شنیدم که اظهار نظر میکنن یا درباره یه پرونده حقوقی که به فضای مجازی ارتباط پیدا میکنه یا در حوزه اینترنت اظهار نظر میکنن. توی این مجموعه آثاری که در این سالها منتشر شده، نویسندگانی که اهل حقوق و ارتباطات بودن هر دو وارد این فضا شدن و اظهار نظر کردن. یه مقدار میخوام درباره کلیت این نگاه در حوزه نشر، در حوزه دانشگاهی، در حوزه فضای حقوقی و ارتباطی بفرمایید که الان نگاه ها به چه سمتیه؟ این کتاب، مثلا همین کتابی که آقای باقر انصاری نوشتن، اینها چگونه باید تحلیل بشن؟ نقد و بررسی اینها یا در واقع جایگاهی که در حوزه کتاب‌های حقوقی و ارتباطی پیدا می‌کنن، اینها میشه کتاب‌های مرجع باشه یا نه اینها باید باز دوباره تحلیل و بررسی‌های رو صورت بگیره؟
عرضم به خدمت شما که ببینید به طور کلی سرعت در واقع تغییر و تحولات فناوریانه و تغییر و تحولات تکنولوژی به قدری تو این دوره زیاد شده که ما مرتبا نیاز داریم که از منظر حقوقی، از منظر اجتماعی، از منظر سیاسی، از منظر ارتباطاتی، از همه این جنبه ها هم در مورد این تاثیرات این فناوری ها و تکنولوژی ها فکر کنیم و بنویسیم و هم در واقع در نسبت با حکمرانی در واقع ارتباطش رو بسنجیم و تصمیمات به روز بگیریم. همین کتابی که شما فرمودین، این در واقع از این منظر من نظرم کتاب مفیدی هم هست، به خاطر اینکه یه ذره بروزتر و دقیقتر به سری مباحثی پرداخته، خصوصا مباحثی که ما توی کشورمون کمتر بهش توجه کردیم. این کتاب چون داره همین حقوق مردم رو، حقوق شهروندان رو در نسبت با فضای مجازی میسنجه، این بحثش خیلی خوبه. اما به طور کلی فارغ از این کتاب اگر بخوام بگم، من فکر میکنم ما توی 3-4 سال اخیر یه مقداری در واقع هم کتاب‌هایی که ترجمه شده در حوزه هم ارتباطات، هم در حوزه حقوق، هم در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی، و هم کتاب‌هایی که تألیف شده یه ذره بروزتر شده. یعنی شاید ما تا سال‌های 95-96 هنوز نفهمیده بودیم که داره چه اتفاقی میفته، ولی از بعد از یعنی تو این 3-4 سال فکر می‌کنم که یه ذره از اینجا هست پژوهشگران توجه بهتر و بیشتر دارن به این حوزه.
بسیار سپاسگزاریم.
خیلی متشکریم از همراهی شما. برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. لحظه های پایانی برنامه، خیلی متشکرم از شما جناب آقای اسلامزاده. به نظر میرسه که باید بیشتر راجع به مقوله سواد رسانه‌ای گفتگو کنیم، برنامه های بیشتری رو به این مقوله اختصاص بدیم تا کمک کنیم به مخاطبان در جهت بالا بردن سواد و دانش رسانه‌ای و در واقع ایجاد یک چهارچوب برای استفاده صحیح از رسانه.
بله، فقط من میخوام به یه نکته اشاره بکنم در پایان، خیلی کوتاه بگم که کودکان در برابر فضای مجازی بسیار آسیب پذیرن. باید از حقوق اونها در این فضا به شدت صیانت بکنیم و حریم خصوصی اونها رو رعایت کنیم.
خیلی متشکرم از حضور شما. به نکته بسیار درستی اشاره کردید. کودکان مایه که امید در زندگی تک تک ما هستند. مراقب این نوگلان باغ زندگی باشید. سرفراز باشید و برقرار. خدا نگهدار.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
دکتر مهدی حمیدی شیرازی.
و کلمه عبارت است از مجموعی از حروف تهجی به نحوی که معنی داشته باشه، مثل من، مثل او. اما لفظ عبارت است از مجموعی از حروف تهجی که معنی نداشته باشه، مثل باد را از آخر بخونید میشه داب، اما در زبان فارسی اراده معنی ازش بکنید معنی نداره. این اسمش لفظه. پس کلام باشه یعنی مجموعه ای باشه از کلمه ها که معنی داشته باشه. بعضی اوقات ممکنه مجموعه ای از کلمه ها جمع باشه و معنی هم نداشته باشه، مثل آدمی که در حال هذیانه، رؤیاهایی براش پیدا میشه. این هذیان ممکنه در حالی باشه که خیلی مست باشه، در حالی باشه که خیلی تخدیر شده باشه اعصابش، یا ناخوش باشه، تب حاد داشته باشه. مفاهیمی از ذهنش متفرق و گسیخته میگذره. این که اونها رو میبینه که ما اونها رو نمیبینیم. مثلا فرض کنید میگه سنگ، هوا، باران. سنگ، هوا، باران دونه دونه معنی داره، اما مجموعا معنی نداره، پس کلام نیست. شعر گفتیم عبارت است از کلام موزون مقفا که دولختی هم باشه. پس دسته ای از مردم که میان جمله ای ایجاد میکنن، یا از الفاظ و یا از کلمه ها، ولی حاصل ندارد، یعنی معنی نمیده. دوم این که موزون باشد. موزون باشد در اصطلاح دنیا فرق میکنه. بعضی ها موزون را از روی سیلاب تشخیص میدن، بعضی ها موزون را از روی عروض تشخیص میدن.
صدای شاعر.
چه در چشم من نقد و زیبا میشیند، درختی که بر دشت تنها میشیند، گریزد ز مردم به دامان کوهی، همه عمر با سنگ خارا میشیند، گهی پرزنان خسته و نغمه خوانان، بر او مرغکی ناشکیبا نشیند، گهی بچه چوپانکی نای بر لب، چو زنجا گذر کرد آنجا نشیند، سر از پای او برکشد جویباری، به صحرا گراید به صحرا نشیند، نهانی خزد لابلای علف ها، به دریای مینا گوهرها نشیند، فریبا شب از آسمان چون براید، دو مه بر دو تخت فریبا نشیند، نشیند بران آبها نقش انجام، چو گوهر که بر لوح مینا نشیند، نبینی که شب از بر آسمانی، بر آید بدین دلبری یا نشیند، سپید دمان چون بمیرد سیاهی، دو خرچنگ روی دو دریا نشیند، نبینی دو خورشید رخشان که از انسان، ز بالا و پایین رود تا نشیند، درخت من آنجا به تاریک و روشن، مه و مهر را در تماشا نشیند، سکوتی گران گرد او حلقه بندد، به سنگین سکوتی گوارا نشیند، ز خاموشی روز و تاریکی شب،